یک طرحی به اسم طرح شهید بهشتی رو در واقع،
اون طرحی که فرمودین شهید احمدی روشن طرح مسئله محوری بود،
بله، حول یک مسئله، یک هسته‌ای، هسته دانشجویی و حول یک استاد فرهنگی و دغدغه‌مند.
بعد مسائل از کجا می اومد؟
مسائل از جای مختلف احصا می شد، هم در واقع نهادها، سازمانها و حتی بخش خصوصی بعضن.
بله.
جای
این
مختلف.
درخواست می اومد، بنیاد ارجاع می کرد به این هسته.
بله.
که مرکب از دانشجو و استاد.
بله بله بله. به استاد گره... استاد یک حلقه ای دور خودش تشکیل میداد و اون حلقه در واقع میرفت به سمت حل اون مسئله. خب مشارکت از طرف اون کسی که سوال رو پرسیده و طبیعتاً یک بخشش هم از طرف بنیاد. استادای خیلی خوبی، کار خیلی خوبی الحمدلله انجام شد. حالا شاید مجال گزارش دادن در مورد اون نباشه، فقط میخوام بگم که این رو یک مرحله ارتقا داد بنیاد. الان رفت به سمت طرح‌های مسئله محور و هسته‌های اساتیدی که حول مسائل شکل می‌گیرن، یعنی یک
گام
استاد
بعدی اینه که اساتید
یک... بله بله، یک عده استاد دیگر دور اون استاد برجسته جمع میشن.
مسائلی
و...
که چند وجهی و چند بعدیه
و واقعا پیچیده، یعنی در واقع واقعاش اینه که هدف این طرح اینه که شروع بکنه مسائل چند وجهی، مسائل چند در واقع بین رشته‌ای رو شروع بکنه حل کردن، چیزایی که توی کشور ما اگر کنکاش بکنیم هست و خیلی هم جدیه و لازم هست که بهشون جداگانه پرداخته بشه. این موضوع خیلی 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 زود مورد اقبال هم سازمان‌ها، یعنی سازمان‌هایی که خب سوال داشتن و از طرف خود نخبگان قرار گرفت. ما یه چیزی حدود در یک مدت زمان خیلی خیلی کوتاه یه چیزی حدود 20 تا پیشنهادیه پژوهشی برای این تعهد داشتیم.
هزینه‌هاش های مهندس از کجا تامین میشه؟
یک بخش عمده ایش از طرف در واقع کسی است که سوال رو میپرسه.
بله.
حقیقتش اینه که من خیلی جزئیاتشون رو نمیدونم که این هزینه‌هاش به چه ترتیبی قرار پرداخت شه، ولی در هر حال اون چیزی که مسلمه اینه که یک طرف سوال هست و یک طرف کسی که میتواند این سوال رو پاسخ بدهد و بنیاد فقط یک بستری داره میسازه این وسط که این سوال درست و دقیق پاسخ داده بشه و در واقع از ظرفیت نخبگان هم بیشتر استفاده بشه.
خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با گفتگوی علمی در خدمتون هستیم. موضوع گفتگوی ما نحوه بهره‌مندی دولت و دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت نخبگان و سرآمدان هست. در استودیو در خدمت جناب مهندس ایزد امجدی، دستیار معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان هستیم و همچنین جناب دکتر سید علیرضا شجاعی، سرپرست دانشگاه صنایع معادن و معاون آموزشی سازمان مدیریت صنعتی. این بخش اول بحث ما بیشتر پرداخته شد به اهمیت و ضرورت استفاده از نخبگان برای ارتقای بخش دولتی، ارتقای بخش خصوصی، دستگاه‌های مختلفی که نیاز هست از ظرفیت نخبگان و سرآمدان استفاده بکنن. یه مقداری در مورد روش‌ها و شیوه‌هایی که میشه از این ظرفیت استفاده کرد صحبت شد. می‌خوایم بخش دوم بحثمون رو که تقریبا نیمه بحثمون هستیم، یه مقداری با توجه به تجاربی که دو تا بزرگوار دارن، ما یک نفر از بنیاد ملی نخبگان در خدمتشون هستیم، آقای مهندس امجدی، و یه بخش هم جناب دکتر شجاعی که از حوزه صنعت و معدن هستن و حوزه اجرایی بودن، میخوام یه مقداری ملموستر بحث بکنیم که این نحوه بهره‌مندی دقیقاً چجوری میتونه باشه، چه راهکارهایی وجود داره، چه پیشنهاداتی هست و چجوری میشه واقعاً این ارتباطه رو نزدیکتر و صمیمانه‌تر کرد و فرایند رو سهل‌تر کرد که بشه بالاخره این ظرفیت نخبگی ما استفاده بشه. اون چیزی که در جامعه شناسی نخبگان میگن نخبه دوست داره که از ظرفیت و توانش استفاده بشه. بخش مادیش ممکنه خیلی براش مهم نباشه. و الان یه بخشی از مهاجرت‌های ما ناشی از اینه که نخبه ظرفیتش اونجوری که باید و شاید استفاده نمیشه و از نظراتش استفاده نمیشه. جناب دکتر شجاعی، میخوام با توجه به تجربیات مدیریتی و اجرایی که جناب عالی دارین، از منظر مدیران بفرمایید که چه چالش‌هایی وجود داره، چه مشکلاتی وجود داره و چه این اتفاق نمیفته، این ارتباط اونجور که باید و شاید برقرار نمیشه. من مطمئنم یه بخشی از این مهاجرتی که داره تو کشور اتفاق میفته، چون خودم تخصصی تو حوزه مهاجرت کار کردم، موضوع رساله دکتری من این بحث مهاجرت، یه بخشی از این مهاجرت که داره اتفاق میفته به خاطر اینکه این نخبگان ما اونجوری که شاید و باید تخلیه نمیشن، یعنی اطلاعاتی که دارن، ظرفیتی که دارن، دانشی که دارن، نخبگی که دارن، اون استعدادی که دارن، اونجوری که باید شاید حس میکنن که در فرایند اجرایی کشور به کار گرفته نمیشه. روشهایی به ذهنشون میرسه که میتونه خیلی تحول ایجاد بکنه، ولی کسی گوش شنوایی در مدیران اجرایی کشور نمیبینن. اینها رو یه مقدار اگه بهش بپردازیم بد نیست به نظرم.
بسیار ممنونم. سوال خیلی کلیدیه آقای دکتر یزدانیان، و من خیلی صریح باید چند تا حوزه رو تو حوزه در واقع دولتی عرض بکنم و تو حوزه حالا ضوابط و قوانین و اینها. نکته اول این که ما نمیتونیم جذبشون کنیم. ببینید مکانیزم های جذب، وقتی شما میفرستیم میگه برن مثلا فرض کنید آزمون استخدامی برگزار کنید و اینها، بعد یه نفر یو توی دستگاه میفرستید، چه انتظاری دارید که اون آدم ارتباط با نفرات قبلی داشته باشه، بتونه این دانش رو منتقل کنه، اون آدم پرورش پیدا کنه؟ مثلا ببینید الان تو برخی از کشورها اینطوریه که
جذب میتونه نباشه الزاما،
نه ارزمو برسید
نه.
نه خب ببین شما، ببین دستگاه اجرایی با بونگاه فرق داره. دستگاه اجرایی شما روی آدم میخوای سرمایه گذاری بکنی، یعنی این آدم باید بعد از مثلا فرض کنید در وزارت صنعت معدن تجارت طرف چقدر طول میکشه که توی در فرایندها مسلط بشه، در حجم فعالیتایی که تو بازرگانی داخلی خارجی صندوق ها غیر زالک صنعت معدن اصلا مسلط شدنش خودش چند سال طول میکشه که بفهمه اصلا من کجا اومدم. ببینین این نکته مهمیه. مثلا همین رو شما تو وزارت راه بگیرید، تو وزارت کشاورزی بگیرید، که اصلا من اینکه بیام بفهمم بعد بتونم تحلیل کنم. ببینید ما نگاهمون بحث مشاوره تصمیم سازه ها، پس من باید خیلی مسلط باشم به این حوزه. من برخی از زیرمجموعه وزارت سمت رو میگم یه معاون وزیر میاد تو حوزه خودش، دو سال طول میکشه بفهمه کجا اومده. حالا تا مثلا بخوای شما یه نفر از بیرون بیاد که بخواد کل مثلا صنعت معدن تجارت کشور روش تسلط پیدا کنه. پس این یعنی وقت بعد در غیر این صورت یه نکته ای میگه که ببخشید من این جمله رو میگم، ممکنه من نوعی بهش بخندم، میگم این چیز که داری فکر میکنی مثلا 5 سال پیش اجرا شده اصلا امکان پذیر نیست یا هست فل. پس این یه نکته مهمیه که ما فرایند
مقام معظم رهبری خاطرم هست توی جلسه ای با نخبگان رو این بحثای مهاجرت نخبگان اینا که بحث شده بود، آقا فرموده بودن که یکی از طرح‌های خوب دولت نهم مطرح کرده بودن اون زمان، یکی از طرح‌های خوب دولت نهم استفاده از مشاورین جوانه، یعنی یه جوان نخبه، البته میگم یه جایش بد اجرا شد دیگه، قبول بکنیم دیگه، یه مشاور جوان نخبه انتخاب کردیم آوردیم در جلسات شورای هیئت مدیره اون سازمان، شورای اون سازمان، شورای معاونین و مدیران اون سازمان. این نخبه نشسته، این بزرگان و با تجربه ها میدادن بحث میکنن با هم دیگه، این یه دفعه از مجموع یافته های علمی خودش و اون یافته هایی که در اون جلسه داره یه دفعه یه ایده ای میده که این ایده میتونه منجر به تحول در اون سازمان بشه.
بله آقای دکتر،
حالا این نگاهش باید
خب ببینید این آخه این باید اصلاحش کنیم. ببینید اولا خب، واژه اشتباه انتخاب کردن. مشاور تعریف داره،
آره،
تو همه دنیا تعریف داره،
آره.
این که من بیام بشم مشاور جوان بعد تازه بگم که خب میشه برام یه دوره آموزشی بذارید راجع به فلان موضوع، دیگه شما که انتظار داری وقتی واژه مشاوره بعدم انتظارتون یه موی سپید کرده باشه، تجربه‌ای تو این حوزه داشته باشه. اینو مدلشو تو دنیا این کارو میکنن، به طرف هیچ سمتی نمیدن.
بله.
ولی این اون فرد اجازه، اون جوون اجازه داره. ما اینو من تو این چون تو سازمان توسعه تجارت بودم، تو مذاکرات بین‌المللی میدیدم.
بله.
که آقا در ردیف پشت مذاکره کننده ها چند نفر بچه جوون هستن، یک کلمه هم حرف نمیزنن و اصلا نقش هیچ نقشه، فقط شنونده هستن که فن مذاکره رو یاد بگیرن، یعنی تو اون گفتگوها آشنا میشن، نه سمت داشتن،
یه کلاس براشون،
کلاس بود، فقط کلاس. و این متعدد در مذاکرات مختلف حضور پیدا میکرد برای اینکه اون مهارت مذاکره کردن رو پیدا بکنه. بعد من خواهی دکتر این الان مثلا ما داریم توی دنیا، شما ببینید طرف دکترای مذاکره قراردادهای آب داره، یعنی شما ببینید چقدر خاص شد، یعنی چون چند سال آینده
مذاکره داره ولی تخصصی تو حوزه
تخصصی آب. چون تو ما آینده جنگ آب و غیر زالک داریم رفته و تماما تجربی رفته، هی تو اینا قرار گرفته ببینه چیه و چه فنی داره چه تکنیکایی داره. ببین این یه بخشه که باید اون آدم برای من بر همین جهت میگم جذبینی، شما نمیتونید یه فرایند خیلی عمومی رو برای این به کار ببرید، باید اون بیاد و برای این آدم سرمایه گذاری کنید، چون ما میخوایم نخبه پروری کنیم تو اون حوزه دیگه. این آدم الان نخبه عمومی از نظر من، اگه میخواد نخبه اختصاصی دستگاه بشه زمان بره. این آیتم اول به نظر من که نحوه جذب اون باید اصلاح کنیم. دو، نحوه جبران خدماته.
بله.
یعنی جبران خدمت با پول دولتی امکان پذیر نیست.
با این شرط
من خیلی از دوستانی که جذبشون میکنم بعد از یکی دو سال میرن، برای اینکه عددشون اصلا با عددهای ما نمیخونه. اینو بله. بپذیریم که آقا اون آدم از یه شرکت خصوصی یا اون برای آب بالاخره بله. عددهایی میدن که میگه آقا من نمیتونم اینجا بمونم.
شما به یک نخبه الان در سازمانتون بخواین جذب بکنین و استفاده بکنین از خدماتش، میتونین در ماه حالا به دلار اگه بخواین حساب بکنین مثلا 300-400 دلار بدین دیگه، درسته؟ ولی به راحتی این آدم مثلا اگر تو حوزه آیتی کار بکنه، تو حوزه‌ای که یه مقداری بروز هست در دنیا، در همین کشورهای همسایه خودمون 4000 دلار بهش میتنه.
دقیقاً. چون مثلا نخبه که من داشتم
باش نگهداریش واقعا، یعنی نگهداشت این نخبه واقعا سخت.
آقای دکتر بعضیشون میگفتن ما در سال چندین هزار دلار برای بروز نگه داشتن خودمون از دوره‌های خارجی استفاده می‌کنیم که سرتیفیکیتش، یعنی عدد رقمی که خود طرف هزینه می‌کنه برای اینکه خودشو تاپ نگه داره بالاست. بعد من میگم تو بیا مثلا تو سازمان دولتی، بعد چون تازه استخدام شدی یا تازه اومدی هم که آتومان هم مثلا بیشتر بد نمی‌دیم چون قوانین به ما اجازه
نمی‌دن.
این خودش یکی از چیزاییه که واقعا طرف یه خورده حالا میگه آقا به قول خودمون مرا معرفتی مدتیشو میاد و اینو، بعد از این مدت میگه خب بالاخره من نمیتونم چیز کنم. باز یه آیتم دیگه
اینجا آقای دکتر اجازه بدیم آقای مهندس برای اینا فکر شده در بنیاد ملی نخبگان صحبتتون داشته باشین، شما ادامه بله شو باشین. میخوام اینا برای این چه اتفاقی میفته الان، ما چیکار میخوایم بکنیم؟ واقعا این ور دستگاه اجرایی میگه من توانشو ندارم، واقعا نمیتونم پول به اندازه کافی بهش بدم، نه شرایط استخدام دارم، سازمان امور اداری استخدامی من ردیف استخدامی نمیده. بنیاد ملی نخبگان برای این راهکار پیدا کرده یا نه؟
من یه چیزی رو قبلش عرض بکنم، این مسیر این سوال شاید عکس باید باشه، یعنی خب. بنده باید مثلا یک توضیح بدم خب. حضرت عالی مثلا از دستگاه اجرایی بپرسید که آیا واقعا فکری براش شده یا نه. چرا آره. اینو عرض میکنم
از اینجا به بعد اینجوری میده
آره به خاطر یعنی من خب. از اینجا عرض میکنم اینو به خاطر اینکه تکلیف توسط در واقع کشور در برای هر کدوم از این دستگاه ها کاملا مشخصه. بنیاد کارش سیاست گذاریه.
بله.
کارش اینه که بگه آقا من شناسایی کردم این آدم آدم برجسته‌ایه، این آدم آدم مفیدیه و آدم اثرگذاری خواهد بود. از طرف یک کوریدور ایجاد کردم برای اینکه این شخص بیاد به سمت شما، یعنی طرف عرضه رو من تأمین بکنم. حالا بله. یک طرف هم طرف تقاضا دستگاه اجرایی است که باید
خودش پیدا کنه.
باید و اینم عرض بکنم، ما اینم متوجه میشیم که این باید حلاوت استفاده از این افراد رو، بهره مند شدن از این افراد رو هم باید بچشه. اینم کاملا مشخصه برای ما، این کاملا ملموسه. پس این نکته اول که بنیاد زمینه سازی کرده است، بله تا یه حدی من میگم نمره بدی هم شاید نگیره. برنامه داره برای آینده، بله خیلی خیلی گسترده. حالا حتما شما این طرح بزرگ هزار مسکن رو به گوشتون خورده، خب بالاخره یکی از چالش‌های اصلی رو در واقع بنیاد الان رفته زیر یه خمش که این چالش اصلی رو خودشو به چالش بکشه.
هزار دستگاه مسکن،
هزار دستگاه مسکن کارهای خیلی خیلی خوبی هم شده. بله ما با دانشگاه شریف
با همین قیمت تمام شده ای که برای وزارت مسکن در میاد.
ببینید بالاخره حالا در مورد جزئیاتش خیلی بحث و اینا هستش، ولی اصل مسئله اینه که نوع نگرش به این قضیه که ما از روی مشکلات نپریم و وقتی بهش برمیخوریم شروع کنیم براش راه حل پیدا کردن، این خودش به نظر من مایه مسرت است. نکته‌ای که وجود داره این چیزی که آقای دکتر می‌فرمایند، باز دوباره تاکید می‌کنم بسیار بسیار نکته درستیه، بسیار مسئله مهمیه. هم اون بحث ردیف پشتی جلسات که خب ما هم گزارش‌هایی به اون رسیده بود که خب بعضی از کشورها خیلی جدی روی این مسئله تأکید دارن. خود در واقع ما خود کشور خودمون موضوع شاگرد پروری همیشه توش یک موضوع مهم و حائز اهمیت بود. افرادی که شاگردای برجسته‌ای داشتن بعضن به سبب اون شاگرداشون خودشون آدم‌های برجسته‌ای به شمار می‌رفتن. این توی فرهنگ ما هم هست. بنیاد در واقع حالا فارغ از اون دوتا موضوعی که پیشتر عرض کردم خدمت شما، یه کار خیلی گسترده‌ای در حوزه جذب در دستگاه اجرایی در واقع به راه انداخته و شروع کرده. خب این یک بخش خیلی عمدهش تغییر نگرش در خود بنیاد هست، یک بخش خیلی خیلی عمدهش تغییر نگرش در سازمان اداره استخدامی به طریق اولا مدیریت کشور هست.
بله.
این دوتا اتفاق مبارک با هم ترکیبی یک سلسله اتفاقات خوب رو دارن رقم میزنن و میره جلو. ما مثلا توی اواخر سال گذشته یک در واقع مصوبه از هیئت وزیران داشتیم که این امکان رو به هم سازمان اداره استخدامی هم بنیاد میداد که این افراد رو به طریق اثر بخشتری در سازمان ها در واقع استخدام بکنند. فراخانی داده شد، دو فراخان داده شد، یک تعداد قابل قبولی در واقع رزومه و درخواست اومد و این تعداد قابل قبول هم بررسی در موردش تو صورت گرفت، تو چند مرحله، هم بررسی کیفی هم بررسی کمی. و خب همین الان هم که دارم خدمت شما هستم، دارم با شما صحبت میکنم، یک گروه، یعنی گروه اول این جوانهایی که در واقع شروع کردند این مسیر رو در سازمان اداری در خود سازمان اداری استخدامی قرار شده که انشالله شروع به فعالیت بکنن و خود در واقع چراغ اول به قول خودمون گفتن که سازمان اداری استخدامی روشن کرد. خب ما امیدواریم که انشالله این گسترده بشه و طبیعتاً دیگه لازم به گفتن نیست که هر چقدر این تعداد بیشتر بشه در کشور، اون موقع ما انشالله برکاتش رو در آینده خیلی خیلی بیشتر خواهیم دید.
متشکرم جناب مهندس ایزد امجدی، دستیار معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان. فرصتمون خیلی محدود هست. من از تهیه کننده محترم و عزیزان میخوام اگه بشه انشالله ما برنامه‌های دیگری رو هم با این موضوع در خدمت شنوندگان عزیز باشیم. موضوع مهمی هست. اگر این بحث نحوه بهره‌مندی دولت و دستگاه اجرایی از نخبگان و سرآمدان جا بیفته در کشور و مسیرش مشخص بشه، چالش‌هاش در بیاد و رفع موانع بشه، به نظر میرسه کمک بسیار بسیار بزرگی به کشور میتونه بکنه. جناب دکتر شجاعی، تو این فرصت محدودی که داریم، باز تیتروار اگر نکاتی هست که میشه در این برنامه مطرح کرد در خدمتتون هستیم.
متشکرم. من فقط همون چون زمان نداریم، من تیتر عرض کنم که داشتم چالش ها رو عرض میکردم که چرا دستگاه ها با مشکل دارن با این اتفاق. یکی از چالش های جدی امکاناته.
بله.
یعنی نخبگان ما یه امکاناتی میخوان، مثلا فرض کنید یه دوستی اومده، من اینا رو خبر میگم چون مستاقاش هم دارم، که دوستی اومده بود میگفتش که ببین من از خارج از کشور اومدم، یه فیلمی به ما نشون داد که آقا این امکاناتیه که من اونجا در اختیارمه برای اینکه من به روز بشم، بتونم کار بکنم. خب من اومدم الان مدتی چیزم در کشورم، بعد به دستگاه مختلف مراجعه کردم، این امکانه، یعنی میگم من عشقم ایرانه.
حالا امکانات و تجهیزات که جای خود داره دکتر. یکی از ایرانیای موقع خارج از کشور که شیمی خونده بود و برگشته بود در داخل کشور می‌خواست کار بکنه توی دانشگاه‌ها، میگفت من اونجا 24 ساعته در خدمت، یعنی آزمایشگاه در اختیارم بود دیگه، کامل میتونستم کار بکنم. اینجا ساعت 4 بعد از ظهر حراست دیگه، خدا رو ببن برو. میگم بابا من کار چیز دارم، پژوهشی دارم، نمیتونم بعد 8 شب 12 شب 1 صبح 2 صبح اینو برم ببینم این کاری که دارم انجام میدم. بالاخره تغییر و تحولاتی که توی ماده شیمی
داره،
یعنی ما یه محدودیت خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم.
یه مثال امکان دقیقی رو شما زدید، الان من از مثال شما میخوام وارد همین بشم.
بله.
که نخبگان ما حضور و غیاب پذیر نیستن. این که ما بگیم 8 صبح بیا تا 4 بعد از ظهر، من الان با خیلیاشون دارم کار
اینو
میکنم،
اینو چرا مدیران متوجه نمیشن؟
یه مثال بزنم.
مدیران واقعا مدیران کشتم متوجه نمیشن.
یه مثال بزنم.
نخبه هم که جذب میکنه، تو میگه 7 صبح باید انگوش بزنی تا 4 بعد از ظهر. بابا نخبه ممکنه که بعد از ظهر بهتر کار بکنه، شب بهتر کار بکنه، تو خونش ممکنه بهتر، محیطش رو مثلا در اختیار خودش بذاره. اینو شما مدیران کشور وظیفه فرهنگسازی به نظرم بنیاد ملی
نه فقط فرهنگسازی های دکتر، ما الان توی قانونی که بهمون اجازه داده شده که بنویسیم، این شناوری ساعت رو در نظر گرفتیم برای همین کسایی که در جریانش، یعنی من اومده و تبدیل شده الان دیگه به قانون.
چون من آقای دکتر یه مثال جالب بزنم، یه جایی من مشغول بودم به دوستان گفتم که شما هر ساعتی کارتون تموم شد میتونید برید، ولی بعدش که ما چک کردیم نباید اشکالی داشته باشه.
آقای دکتر تشکر میکنم، فرصت تموم شد، انشالله تو برنامه بعدی بتونیم خدمت جناب عالی آقای مهندس باشیم و در مورد موضوع صحبت کنیم. تشکر میکنم از شنوندگان عزیز که با ما در ارتباط هستن و نظرات و پیشنهادات خودشون اعلام میکنن. 30,000 10,35 در خدمت شماست. 0-21-22-65-23-85 هم میتونید تماس بگیرید. شماره 162 روابط‌عمومی رسانه ملی رو هم فراموش نکنید و نظراتتون رو حتما در مورد برنامه‌های گفتگوی علمی اعلام بفرمایید. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من، کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژمان
با توجه به استقبال پرشور از دومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تمدید شد. تا 10 بهمن ماه 1401 فرصت دارید با مراجعه به تارنمای این جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir آثار خود را ارسال نمایید. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
الله اکبر، الله اکبر. یا علی ابن ابی طالب. شمارش محفوظ 5 4 3 2 1 فایر سکو.
مؤسسة رويان 20 عاما من البحوث والتجارب لولادة أول حيوان مستنسخ في إيران.
بیش از 20 فاکتور رشد تا به حال تولید شده.
Industrial products that can help water sources in Iran.
Iran, I mean especially the nanotechnologies, is really outstanding compared to any other.
Fire and forget. This is an emerging technology in missile guidance, which Iran has incorporated into another missile, dubbed Fateh Mobin. Which means the evident conqueror.
ایران بخند، ایران بخند، ایران بخند.
رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در لحظات پایانی از بخش دوم برنامه ها و بسیار سپاسگزار که عنایت و توجه دارید به این بخش از برنامه های رادیو گفتگو، با ما همچنان در ارتباط باشید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. بخش سوم از برنامه از ساعت 22 آغاز خواهد شد. در این بخش، بخش دوم از برنامه که لحظات پایانی اون رو سپری میکنیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتون باشه. خدا نگهدار.
تفکر و تمدن. ایران سرزمین دانایی و خرد. ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزار